به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، برنامه صدای پای شب رو با درد و دریغ فاجعه قتل داریوش مهرجویی باید آغاز کنیم. مردی که سالهای سال در سینمای ایران اندیشه رو به ما آموخت و اندیشیدن در سینما رو، یه فاجعه تلخ و دردناک که در سینمای ما در جامعه همون رخ داده و میتونیم فقط بگیم که امیدواریم تکرار نشه. در برنامه امشب میخواییم درباره صبر صحبت کنیم و در ادبیات بگردیم و جستجو کنیم و مضامینی که مفهوم صبر رو داره و می‌دونیم که در خیلی از شعرهای کلاسیک در ادبیات گذشتمون این واژه بسیار بسیار تکرار شده و این صبر ویژگی‌های مختلف داشته. صبری که در رنج‌ها، در گرفتاری‌ها بوده، یه بخشی صبر از هجران معشوق، صبر در هجران معشوق و حالا موضوعات دیگر که در خلال برنامه در برش صحبت خواهیم کرد. و این موضوع فکر میکنم با شرایط روحی آدم ها در موقعیت های متفاوت که تجربه میکنن میتونه لحظه های آشنایی رو براشون رقم بزنه که منم یه همچین وضعیتی داشتم، منم در یک دوره این گونه بودم. و مسئله یه که فکر میکنم اگر در ادبیات باش کلنجار بریم، سر کله بزنیم، میتونیم مضامین زیبایی رو پیدا بکنیم و نگاهی که ادبا، شاعران و نویسندگان به این موضوع داشتن. برنامه امروز رو میخوام با غزلی از حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی آغاز کنم. با ما همراه باشید با برنامه صدای پای شب. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. ای جان حدیث ما بر دلدار بازگوی، لیکن چنان مگو که سبا را خبر شود. از کیمیای مهر تو زر گشت روی من، آری به یمن لطف شما خاک زر شود. در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آن که گدا معتبر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود. حافظ چون نافه سر زلفش به دست توست، دم درکش ارنه باد صبا را خبر شود. شبتون بخیر. در برنامه صدای پای شب در بخش سخن سردبیر با جناب محسن حکیمانی همراه بشیم تا درباره موضوع برنامه کمی صحبت بکنیم. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان صمیمی شبکه رادیوی گفتگو، بلخص شنوندگان همیشگی و پیگیر برنامه صدای پای شب. در خدمتتون هستم.
این صبر امروز یه نگاهی همینطوری به چند تا دیوان انداختن بودم، همینجوری که باز میکنی بالاخره یه واژه صبر
از یه جایش میزنه بیرون،
دیده میشه. و انگار صبر کردن در دوران کهن مرسومتر از امروز بوده.
صبر، بردباری، شکیبایی، طاقت آوردن، تحمل کردن، بله، مضمونی است که خیلی پرتکراره در سابقه ادبیات ما. و خب از جانبی هم طبیعی است، یعنی توی تاریخ پرتلاطم کشور ما، گفت در کف شیر نره خونخواری، غیر تسلیم و رضا کوچاری. اگر صبر نکنه شاعر
چیکار کنه؟
باید چیکار کنه؟ بخشش این است. اما بخش دیگر از صبر، خب تو ادبیات عرفانی ما میدونید که در واقع بخشی از اصلا مراقبه است.
بله،
صبر،
بله،
کردن و نوعی از سلوک عرفانی است. برای سالک واجبه صبر کردن. عرضم حضورتون که این بیتی که این غزلی که خواندید همون بیت مشهورش، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود، از اون بیت های رندانه حضرت حافظ ویه. هم داره تایید میکنه مضمون صبر رو،
بله،
و هم داره نقضش میکنه.
خون جگرشو،
آره، خون جگرشو کجا بذاریم؟ بله، لعل میشه، اما لعل با اون بازی که با رنگ،
بله،
لعل هم داره و اینها. جالب،
حافظ خیلی در... داره
صبر.
آره، بله. اصلا اون غزل دیگش که من خیلی دوست دارم، باغبانگر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل. یا یه جایی دیگه توی اون شعری که ردیف شم داره، رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد. اینها خیلی زیاده توی حافظ، سعدی خیلی زیاد داره. حتی دیدم که چند تا پایان نامه درباره مفهوم صبر توی آثار سعدی کار شده، پایان نامه دانشگاهی.
حالا یه چیز جالبی آقای اسلامزاده، شما خودتون حتما بهتر میدانید، غیر از این مفهوم صبر به معنای طاقت آوردن و تحمل کردن، صبر یک معنای دیگر هم داره که شاعران متقدم فارسی خیلی روی اون مانور دادن و مضمون پردازی ها کردن. صبر نام نوعی گیاه هست که عصاره این رو، بله، جهت دارو به کار میبرند، مسکن است و اینها، و به شدت تلخه.
بله،
میگن تلخترین ماده است. حالا من نمیدونم، واقعا من شخصا امتحان نکردم، ولی و این تلخی این دارو و تلخی صبر، چون صبر یک وجه تلخ هم داره دیگه، صبر کردن تلخه، سری به مراد رسیدن و به قول گفتنی شاهد مراد رو در آغوش کشیدن است که لذت داره و شیرینه. صبر کردن چندان شیرین هم نیست، تلخه. و با این دو مفهوم صبر خیلی شاعران پارسیگوی بازی کردن. چی میگه؟ میگه گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد.
بله،
حالا مصرع اول یادم نیست، در مورد صبر داره صحبت میکنه. آره، این هم از مزامین پرتکراره. اما حالا میخواستم بگم که توی حوزه های دیگر ادبیات هم مفهوم صبر مفهوم پردامنه است، و اتفاقا با این مضمون ما رمان و داستان و اینها هم داریم. جالب است که حالا انشاءالله آقای آلبرتو کوچه عزیز خواهند پیوست به ما و در این مورد بیشتر صحبت خواهند کرد و استفاده خواهیم کرد از صحبتاشون. ولی من همون هفته پیش که صحبت شد بین دوستان که موضوع این هفته رو داشتیم تعیین میکردیم، بلا فاصله من ذهنم رفت به سمت رمانی از گابریل گارسیا مارکز. عشق سالهای بابا. بله. شاید یه جورایی بهترین نمونه صبر و بردباری عاشقانه است در ادبیات داستانی جهان، نمونه خیلی خوبی است. حالا احتمال‌های کوچیکی راجع به این رمان هم صحبت خواهند کرد در برنامه. در ادبیات معاصرمون، در شعر معاصرمون، مشخصا سعید زار محمدی عزیز وقتی صحبت خواهد کرد در مورد صبر، به نظر میرسه که همین چیزی که شما فرمودید، اینکه صبر کردن و طاقت آوردن یک جنبه فرهنگی قدمایی هم داره گویا، شاید در جهان پر آشوب و پر سرعت و نتیجه گرای امروز خیلی محلی شاید از اعراب نداشته باشه. من خودم مشتاقم ببینم که سعید زار محمدی توی بخش شعر معاصر درباره صبر و بردباری و طاقت آوردن و تحمل کردن چه دارد برامون رو کنه.
بله.
این رو هم اضافه کنم، امشب متاسفانه آقای خالصی رو نداریم. بله. توی برنامه. بله. یک بخشی از برنامه رو یک بخشی از مفهوم صبر رو قاعدتا نخواهیم بهش پرداخت، ولی خب احتمالاً در کلام شما و دوستان دیگر.
بله.
جای آقای خالصی
پر خواهد. یه بخشی از اون نکته‌ای که به تلخی اشاره کردید از زنون مصری نقل شده که ازش وقتی درباره صبر می‌پرسن میگه صبر دور بودن است از مخالفات و آرمیدن با خوردن تلخی ها، که دقیقا به همون
بله،
اشاره
بله.
داره، و پیدا کردن توانگری به وقت درویشی.
بله. بله.
و خیلی حالا توی این بخشی اگه فرصت شد من اشارهی به نگاه عرفا به ویژه در باره صبر دارم، که صابران و یا به تعبیر صباران که صبر میکردند، استقامت میکردند، چه کلامی دارن، چگونه حرف زدند. حالا از چند جا و یه یادی هم بکنم از یه کتابی که قاسم هاشمی نژاد ترجمه کرد از متون کهن کلاسیک، کتاب ایوب.
بله.
دیگه
بله.
مظهر صبر. بله. بله. بود دیگه.
بله. نمونه صبر در فرهنگ شرق.
فکر میکنم صبر ایوب هم از اون واژه‌ها و ترکیباتیه که تو ادبیات و فرهنگ ما خیلی تکرار شده، ولی اون کتاب خیلی کتاب مهیبیه به تعبیر آقای
بله.
خالصی.
بله.
از اون کتاب‌هاییه که خوندنش خودش صبری میخواد. کتاب آره مفهوم سنگینی داره. کتاب بسیار خوب ترجمه شده، ترجمه فوق‌العاده‌ای داره از قاسم هاشمی نژاد. خب اجالتاً با محسن حکیمانی خداحافظی میکنم و همراه ما باشید با برنامه صدای پایشم.
ممنون.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب. مثل از شاخ افتادن سیب.
شب بخیر. با بخش شعر معاصر مثل از شاخ افتادن سیب همراه شما این با سعید زار محمدی. سعید جان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای استامزاده عزیز و خدمت تمام شنوندگان دوست داشتنی صدای پایشم.
خیلی متشکرم. چون امشب آقای خالصی نیست، من میخوام که یه گریزی هم اول به ادبیات کلاسیک بزنیم و بعد وارد ادبیات معاصر بشیم.
همینطوره.
ما با محسن هم صحبت کردیم، خیلی مفهوم صبر و بردباری و شکیبایی و طاقت آوردن رو در ادبیاتمون داریم، در ادبیات عرفانی که در کتابهای مختلف اصلا فصلی و بابی در
باب صبر هست.
هست. مولانا یه غزل بسیار زیبایی داره که در شعری در بیتی میگه بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد، ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن.
بله.
این چی بهش میگن، دعوت کردن به صبر. و اصلا تعبیری که از پیامبر هم هست که میگه وصب رو، که داره دعوت به صبر میکنه و بعد حالا نتایجی که از اون صبر دارن در کلام عرفا و شاعران بسیار زیاد. یک جنبه دیگرش اون صبر عاشقان است که سعدی میگه هر نصیحت که کنی بشنوم ای یار عزیز، صبرم از دوست مفرمای که نتوانم. یا خیلی از بخشای دیگه‌ای که هست از شاعران مختلف که به این مفهوم اشاره کردند که صبر در هجران معشوق و یار، که خیلی زیاد داریم از این مفاهیم توی ادبیات کلاسیک. تک بیت های بسیار زیادی هست. من یه دو بیتی هم از یه بیت از بیدل دیدم، یادداشت کردم، که گفته دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل، جهان آخر چو عشق از دیدت یک بار می افتد. پس اینطور شد، دو روزی با غم و رنج حوادث صبر کن بیدل، جهان آخر چو عشق از دیدت یک بار می افتد.
واقعا خیلی عجب غریبه. خب بیدل رو هر چیزی که دست میذاره همینجوری شاهکار از آب در میاره. بله، در حقیقت یک نوع شما میگیم ادبیات عرفانی، یا من مثلا اینجوری بگم که ادبیات تعلیمی، شاید ما بیشتر در ادبیات تعلیمی داریم، چون وقتی وارد صبر میشیم بیشتر عرفا در موضع وعظ قرار میگیرن و میخوان که دعوت در حقیقت به صبر کنن، دقیقا به پیروی از حضرت پیغمبر و حدیث که فرمودید.
البته آیه‌ای هم هست، آیه است.
بله. البته میدونید داشتم از خونه بیمادم بیرون، مادر گفت که موضوع برنامه‌تون چیه؟ گفتم که صبر. گفت اگر خیلی، حالا مادر من چون تسلط روی مفاهیم دینی خیلی بیشتر از بنده دارن و در حقیقت تحصیل کردن در این زمینه و مشق کردن و بعدم آموزش دادن، به این واسطه گفتن که آخ چی میشد اگه من الان تو برنامه‌تون بودم، چقدر صبر تو قرآن هست.
بله.
و یعنی یک جنبه قضیه اون شیوشه که تمام عرفای ما و شاعرانی که در اصل شعر عرفانی سرودن به قول شما دعوت به صبر دارن. و جنبه دیگرش که برای من خیلی جنبه ملموستر و جذابتری، جنبه صبر عاشقانه است. ولی در بین تمام ابیاتی و اشعاری و نثرهایی که در باب صبر نوشته شده، فکر کنم شما با من هم نظر باشید که ترجیح بند سعدی یک چیز دیگه است. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار پیش گیرم. یعنی با صبر خیلی به نظرم مترقی نسبت به زمان خودش، با در بندهایی به طنز برخورد میکنه، در بندهایی به عنوان دلیل میارتش و اصلا خیلی ترجیبند عجیب غریبی این ترجیبند. ببینید تماما هر بند شامل یک خورده روایتیست که جمع میشه. ما در ترجیبندهای دیگر این ظرفیت و این وضعیت رو نداریم، یعنی ختم به یک خورده روایت به معنای امروزی که گره داشته باشه، تعلیق داشته باشه و گشایش داشته باشه در آخرش، این رو نداریم. یعنی از بند ترجیبند غالبا به این صورت استفاده نمیشه، مثل ترجیبند اون بند ترجیحش مثل ردیف میمونه دیگه. خیلی از شعرها بعد اونم ترجیبندی که اینقدر بلنده و هر بندش رو که ما میخونیم، حالا میشه حتی از بیت‌های آخر به بند هم که وصل بشید بنده براتون بخونم چند بیت، ببینید که چقدر عجیب غریبه. مثلا میگه سعدی غم دل نهفته میدار تا می نشوی ز غیر رسوا، گفته است مگر حسود با تو زنهار مرو از این پس آنجا، من نیز اگر چه ناشکیبم روزی دو برای مصلحت را بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. یا مثلا توی بیت توی ببخش بند بالاییش میگه که روزی گفتم کسی چون من جان از بحر تو در خطر نینداخت، گفتا نه که تیر چشم مستم سید از تو ضعیفتر نینداخت. یعنی اون داره میگه که تو خیلی آدم بالبلی هستی، این داره میگه اصلا تو اصلا چیزی پشیز نیستی. با آن که همه نظر در رویم روزی سوی ما نظر نینداخت، نومید نیم که چشم لطفی بر من فکند وگر نینداخت بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش. خیلی واقعا طنز قشنگ میگه نومید نیم که چشم لطفی بر من فکند، وگر نینداخت بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. یعنی اصلا اینجا موضع وحشی بافقی رو داره انگار، موضع واسوخت رو داره دیگه انگار اینجوریه. یا مثلا یه جا دیگه میگه که میخوام میگم که چقدر ببینید منعطف بوده ها، میگه دی بر سر کوی دوست لختی خاک قدمش بدیده رفتم، نه خار ترم ز خاک بگذار تا در قدم عزیزش افتم، زانگه که برفتی از کنارم صبر از دل ریش گفت رفتم. میرفت و به کبر و ناز میگفت بی ما چه کنی، بلابه گفتم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم. یه مثلا میاد میگه که یاران به نصیحت هم چه گویند، بنشین و صبور باش و مخروش، ای خام من این چنین براتش عیبم مکنر براورم جوش، تا جهد بود به جان بکوشم وانگه به ضرورت از بن گوش بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. هی رو چرت‌های مختلف توی قطعه قشنگ مثل فیلم های تارانتینوه، یعنی تو شما نمیدونی که قراره چه اتفاقی بیفته، یهو با اون بند ترجیع بند میزنه و کارو
صرفاً یه بیت واسط نیست، معنی داره.
دقیقاً این استفاده رو مرحوم حسین منذبی توی ترم تغزل تو مقدمش میاد میگه که شاعران جوان رو توصیه میکنه به اینکه ابدا از ردیف استفاده نکنید. بعد خیلی در این مورد صحبت میکنه، مثلا چند پاراگراف میگه که چرا استفاده نکنید، دستتون رو میبنده چه. بعد یه جا میرسه میگه که اگر از ردیف قرار است که استفاده بکنید باید مثل بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم همین جور این رو سیلی بزنید در گوش مخاطب. یعنی چیز عین عنوانشه که حالا من اینطور یادم میاد که باید ردیف سیلی بزنه در گوش مخاطب. و اینجا واقعا در هر بندی آدم دلش وا میشه واقعا، یعنی هر جا شما هی منتظری که تو این بنده برسی به این که ببینی این بار میخواد سعدی با بنشینم و صبر پیش گیرم چه کار کنه و واقعا دلبرانه است. یعنی صبر رو مفهوم سنگینیه دیگه استامزاده، صبر. و در تمام بندها هم راجبه مثلا میگه که دور از تو شکیب چند باشد، حالا شکیبایی و همون صبوری و اینها، ممکن نشود برای آتش آرام، در دام غمت چو مرغ وحشی میپیچم و سخت میشود دام، من بی تو نرازیم ولیکن چون کام نمیدهی به ناکام، بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. هر بار که اینو مخاطب میشنوه یه حسی بهش دست میده، یه بار خوشحال میشه، یه بار خندش میگیره، یه بار غمگین میشه و اینه که سعدی رو متفاوت از همه میکنه. خیلی
یه وقتایی از ردیف و همین بیت‌های ترجیبندها صرفاً به اینه که خب من اینو آوردم اینجا میشه اونو نخوند و رد شد و رفت بعدی رو هم
دقیقاً
شروع کرد، ولی ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که این جمله رو بیت موقوف المعانی میسازه که تو بیای این بیت ترجیع رو بخونی.
آفرین. موقوف المعانی ساختن هم از تخصصهای جناب سعدی ها، یعنی خیلی عجیب غریب این. مثلا اینجا مثلا یه دونه داره میگه دانی به چماند آب چشمم سیماب، که یک تمش دقیقا اون جواب بالایی داره میده، سکون نیست در دهر وفا نبود هرگز، یا بود و به بخت ما کنون نیست، جان برخی روی یار کردم گفتم مگرش وفاست، چون نیست بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم. چقدر قشنگ اینا رو، یعنی این موقوف المعانی رو هی داره پشت سر هم کار میکنه و کار سختیه. ببینید توی در حقیقت قطعه توی ترجیبند این همه هنرنمایی کردن، کاری که از دست سعدی بر بیاد. اونم بعد یه چیز جالبی هم راجع به این هست، خوندن کامل این ترجیبند، همونطور که این ترجیبند در حقیقت نقطه عطفش صبر کردن دیگه، صبوری در هر بند هم صبوری هست و همین که بند ترجیبندش هم راجع به صبره، خواندن و به اتمام رسوندنش هم صبر میخواد. مثل شعر اسماعیل آقای براهنیه، یعنی میشه شما بشینی مثلا خیلی باید عاشق ادبیات کلاسیک باشی که بشینی یک کله تمام بندهای این ترجیبند رو بخونی. یعنی میخوام بگم این بازه فرمی آقای کاکایی خیلی، آقای کاکاوند خیلی میگه اینا رو توی تلویزیون، بعضی موقع این بازیای فرمی رو که حالا برای ما مثلا جالبه دیگه، مثلا حافظ کارهای فرمی میکنه
بله.
و مثلا سعدی هم از این باب کارهای فرمی این شکلی مثلا سانتیمانتال داره و من فکر کنم که این هم که توش صبر وجود داره واقعا پای به پایان رسوندنش، خوندنش رو به پایان رسوندنش صبر میخواد، ولی کار شیرینیه. یعنی این هم باز از نتایج همون که گر صبر کنی ز قور حلوا سازیه دیگه.
بله بله
در اصل بله. شما اینو میخونی ولی در نهایت به یه چیز شیرینه مثل حلوایی میرسی و میگی به به آخش، که به شما دوباره بیام این تجربه سعدی رو بخونم.
داشتم به این فکر کردم که با محسنم صحبت کردیم که دوران جدید، دوران حالا مدرن و معاصر و صنعتی و شهری و اینها، شهر معنای امروزی، خب سرعت داره و همه عجله دارن، فرصت خوندن مطالب بلند رو ندارن دیگه. رمان بلند ممکنه کسی نخونه، همه ممکنه کوتاه کوتاه بخونن، حتی دیگه به داستان کوتاه هم نمیرسه. میگه آقا یه خطی بگو ببینم چی میخوای بگی.
آره.
و دیگه وقت من نگی، من میخوام فیلم ببینم، عکس ببینم اینها. میلان کونترا یه رمانی داشت داره به اسم آهستگی، درباره یه جورایی ستایش آرام بودن و آهستگیه و این آهستگی سرایت میکنه در تمام شئون زندگی، از کار و زندگی و شکار رفتن و حتی در امر عاشقی و همه اینها کاملا با آهستگی و آرامشه و توی اون رمان تصویرهای زیبایی داره. من فکر میکنم که به همین دلیله که ما توی ادبیات کلاسیک نه فقط ایران، جهان، این آرامش و صبر رو داریم. وقتی که خود سعدی میگه هزار جهد بکردم که سر عشق رو پوشم، داره از صبر میگه.
بله،
یعنی انقدر صبر کردم. بله. که هزار جهد کردم یعنی طاقت داشتم، شکیبایی داشتم، صبر داشتم، آرام آرام پیش آمدم. بله. عجله‌ای نداشتم. همه این مفهوم رو داره در اون شعرش میگه. یادم میاد یک سکانسی از یکی از فیلم‌های تارکوفسکی، اگر اشتباه نکنم سولاریس بود که هنوز به فضا نرفتن، در شهر ما یه سکانس طولانی رانندگی در خیابان‌های مسکو رو داریم و همه اون خیابون‌ها بتون‌های خیلی سنگین و آهن و یه فضای خیلی
معماری برتالیسمی
سرد. بله بله. آره، یه معماری سرد و خشن.
بله بله.
و توی فیلم استاکر این سه نفر آدم که خب هر کدومشون یه درجه علمی دارن در اون فضا قرار میگیرن و یه آرامش و صبر عجیبی در رفتن اینها به اون منطقه وجود داره. فیلم ایثار به همین صورت، خیلی
فیلم آنجلوپولوس بیشتر،
اصلا اون سکانس اصلا پایانی. آره. چشم‌اندازی در مه.
بله بله.
حدود 7-8 دقیقه است فکر میکنم، اون سوی رود غذاست، این بر عروسیه و دوربین ثابت این رو داره به ما نمایش میده.
چقدر عجیب غریبه
و این عجیب صبر.
من این آقا استمزاده دو برهه دیدم این فیلم آنجلوپولوس رو. یک برهه وقتی مثلا 20 سالم بود، دانشجو بودم و نتونستم سکانسو حقیقتا نتونستم به اتمام برسونم، و یک دوره زمانی بود که مثلا پارسال بود، نمیخواستم سکانس تموم شه، یعنی روی کردم نسبت به
بله
سکانس. اینجوری بود
اولش تو جوونی نمیتونی ببینی.
آره اصلا نمیتونستم ببینم. آره. مثلا یه دو دقیقه بود من زدم. بله. جلو رفت
دیدم بعدش میکنی بره.
بعد اصلا پارسال وقتی این فیلمو دوباره دیدم، یه شبی هم بود، شب قشنگی هم نبود، دلگیر بودم، دلگرفته بودم، باز کردم این فیلمو دیدم. سکانس آخر که رسیدم دوست داشتم مثلا تموم نشه، این خانم النی کارنیدو بزنه اونم نشون بده، همین، یعنی دوستاشم همینجور تا ابد بره این سکانس 7-8 دقیقه‌ای.